للرحمن الرحيم وبه نستعين. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. قال: والإحباط باطل لاستلزامه الظلمة ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أقول: اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة. ونفاهما المحققون. ثم القائلون بهما اختلفوا، فقال أبو علي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. وقال أبو هاشم: إنه ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقل ما صاباه ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاء وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء، وإن تساويا يكون مساويا لمن لا يستر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء. ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإيفاء بوعده ووعيده واجب. قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. أقول: هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة، وتقريره أن إذا فرزنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب الخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن يسقط معا وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو فرزنا فإما أن يسقط معا وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو فرزنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، لاستهالة سيرورة المعدوم والمغلوب غالبا ومؤثرا. فإن تقارنا لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، فذلك جمع بين النقيزين. در اینجا دو تا مسئله هست که خواجه علیه الرحمه یکی از این مسائل را اختیار می فرماین، در یکیش مثبت هستن و در مسئله دومی عرض میکنم اون را نمی پذیرن. یکی مسئله مشروط بودن ثواب عمل است به مضافات، و یکی عبارت است از مسئله این که احباط باطله. پس بنابراین باید دقت بکنیم که این دوتا مسئله با هم مخلوط نشه. به ظاهر تناقض به نظر میاد، برای که یه جا میفرمایند که ثواب عمل مشروط است به موافات، به شرط این که انسان کافر نشه، به شرط این که مشرک نشه. در یه جا میفرمایند احباط باطله، و احباط باطله معناش اینه که شرک و کفر یا معصیت عمل خیر انسان را باطل کنه. این باید دقت درش کرد که چجوری هستش. در یه جایشون میفرمایند و هو مشروطون بالموافات، یعنی ثواب عمل مطیعین مشروط است به این که وفای به این عمل خودش بکنه، وفای به اسلام خودش بکنه، وفای به ایمان خودش بکنه و کافر نشه و شرک پیدا نکنه. پس ثواب عمل مشروط است به موافات. از یه طرف هم ایشون میفرمایند که احباط باطله، یعنی انسان عمل خیری داشته باشه بعد عملی بدی بیا اون عمل خیر را باطل بکنه. حالا دقت بفرمایید که چجوری جمعی بین این دوتا هستش. یه جا عرض میکنم که عنوان مسئله و هو مشروطون بالموافات، یعنی ثواب عمل انسان، ثواب اعمال صالحه انسان مشروط است به موافات، وفادار باشه نسبت به این عمل خودش، مشرک نشه و کافر نشه. از یه طرف هم میفرمایند که ول احباط و باطلون، احباط هم عبارت از این معناست که کفر و شرک و کارهای بد ایمان و اسلام قبلی انسان را نابود بکنه و اعمال صالحه انسان را نابود بکنه. به نظر تناقض میاد، برای که یه جایشون میفرمایند که وقوع مشروطون بالموافات، یه جا میفرمایند ول احباط و باطلون. این چه جوریست؟ عرض میکنم که حالا البته با حرفایی که در این گونه مسائل هستش که آیا فرمایش خواجه علیه الرحمه درسته درست نیست، آیا قابل خدشه هستش قابل خدشه نیست، اون که خب ما فقط میخواییم عبارت رو صاف کنیم، کاری نداریم. و در اونجایی که ایشان میفرمایند و هو مشروطون بالموافات، یعنی عمل صالح یا ثواب بر عمل صالح مشروط است به این که انسان مشرک نشه تا آخر عمرش، مرتد نشه، مثلا کافر نشه، به عنوان شرط هستش. عمل صالح انسان یا ترتب ثواب بر عمل صالح انسان مشروط است به موافات، مشروط است به عدم کفر و عدم شرک و عدم ارتداد. پس اگر چنون چه کفری یا شرکی یا ارتدادی آمد، شرط عمل یا شرط ترتب ثواب بر عمل متحقق نشده، مشروط هم متحقق نشده. این مسئله اینه و هو مشروطون بالمواطات، معناش اینه یا صحت عمل یا ترتب ثواب بر عمل مشروط است به عدم ارتداد، عدم شرک، عدم کفر و امثال اینها، یا این عمل صالح مثلا، حالا البته در موافات فقط همون مسئله شرک و اینا هستش. پس اگر چنانچه شرک ورزید یا مرتد شد یا کفر ورزید، شرط این عمل یا شرط ترتب ثواب بر این عمل متحقق نشده و مشروط هم پس متحقق نشده و نمیشه. این مسئله مشروط بودن عمل است یا ثواب است به موافات. و اما احباط معناش اینه، اگر چنون چه احباط و تکفیر معناش اینه، احباط عبارت از این معناست که انسان کارهای خوبی را انجام میده و این کارهای خوب متحقق میشه، به طور صحت تحقق پیدا میکنه، تمام شرایطش متحقق میشه و بعدن کفر و شرکی میاد، اون عمل خیر متحقق با شرایطش این را نابودش میکنه، محوش میکنه. تکفیرم عبارت از این معناست که انسان کارهای بدی انجام میده، بعد کارهای خوب میاد اون کارهای بد را محو میکنه. بنابراین چون تهافت و تناقض ظاهرا دیده میشه در کلام خواجه علیه الرحمه که یه جا میفرمن و خوبه مشروطون بالموافات، یه جا میفرمن ول احباط و باطلون، این باید روشن بشه. حالا احباط عبارت از این معناست که اعمال صالحه‌ای از انسان صادر بشه صحیحاً و با شرایط صحتش متحقق شده، هیچ چیز باقی نمونده، نه شرطش، نه معدش، نه مقتضیش، نه رفع امانش، همه چی کارش تمام شده، عملی انجام گرفته به طور صحیح، ثوابم برش مترتب شده و تمام شده. حالا که تمام شده، معصیت بعدی بیا این عمل را بخوره و نابودش بکنه، آیا این صحیح هست یا نیست؟ پس این با موافات تهافت و تناقضی نداره. ما میتونیم هم بگیم و هو مشروطون بالموافات، هم بگیم ول احباط و باطل، هیچ تناقضی نیست. چرا؟ برای که اونجا که میگیم که و هو مشروطون بالموافات، یعنی عمل صالح که ثواب برش مترتب بشه متحقق نمیشه و تمام نمیشه و کمال پیدا نمی کند مگر به یک شرطی که اون شرط عبارت است از موافات و اون موافات عبارت است از مشرک نشدن و مرتد نشدن و کافر نشدن. اگر چنونچه تا آخر عمرش مرتد نشد، کافر نشد، مشرک نشد، اون شرط اون عمل صالح متحقق شده و عمل صالح هم در جای خودش تحقق پیدا کرده و ثوابم برش مترتب میشه. و اما اگر چنونچه موافات متحقق نشد، اون عمل خیر شرطش متحقق نشده یا ترتب ثواب شرطش متحقق نشده. این توضیحی بود راجع به این، چون آخر بحث دیروزی که حالا بعدن هم از رو عبارت تطبیق میکنیم یه نوع تناقض ازش فهمیده میشه. موافات عبارت از این شرک نورزه، کفر نورزه، اینجوری، یا اینکه در عمل در طاعت مثلا موافات به طاعت اینه که دنبال او معصیتی انجام نده. حتی موافات راجع به معصیت هم ممکنه مثلا بگیم که شرط ترتب عقاب بر معاصی موافاته. یعنی چه؟ یعنی همینطور به این عمل بد خودش وفادار باشه، یعنی بعدش توبه نکنه، مورد عفو پروردگار قرار نگیره، مورد شفاعت شافعین قرار نگیره، این موافات. بنابراین حالا که تا حدی روشن شد مطلب، نه ملاسف فرما، حالا احباط بعد علامه در آخر همون بحث دیروزی فرمودن این ولئن اشرکت لیحبطن عملک، این حبط رو باید چجوری معنا بکنیم؟ آیا معنا بکنیم که عمل در همون وقتی که انجام میگیره در حال اسلام اصلا کلا عمل هستش، از همون ریشه باطله؟ ایکی نمیتونیم بگیم لئن اشرکت لیحبطن عملک در اینجا، یا اینکه و من یرتدد منکم عن دینه و هو کافر فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم، این حبطی که در این دو تا آیه شریفه است ما چه جور معنا بکنیم؟ حبط عمل یعنی که علامه می‌فرماید 3-4 صورت پیدا می‌کنه. صورت اولی بگیم که حبت عمل عبارت از این معناست که انسان در حال اسلام و ایمان هم که عمل خیلی انجام میده، این عمل از ریشه باطله، این عمل حبت باطله. ای که نمیتونیم بگیم برای که انسان در حال اسلام و ایمان عملی که انجام میده چرا باطل باشه این عمل. احتمال دومی اینه که عمل حبت به این معنا باشه که عمل صحیحاً انجام میگیره و استحقاق ثواب هم درش هست، پس از آنی که این عمل مستحق ثواب شد، عامل مستحق ثواب شد، این ثواب ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ برای این که خود این عمل خیر، انجام این عمل خیر مقتضی این ثواب بوده، عمل خیر متحقق شد، ثواب هم متحقق شد. چرا بگیم حبت عمل؟ معناش اینه که اصلا به طور کلی این نابود میشه همینطور، این هم که نمیشه. یا این که بگیم کفر این را ابطال میکنه، این بگیم که عمل صحیحا انجام گرفته و ثواب هم برش مترتب شده، بعد کفر و شرک آمده این را ابطال کرده. علامه این فرمان این هم نمیتونیم ما قبول بکنیم. چرا؟ برای که ما در مسئله بعدی اثبات میکنیم که احباط باطل. اگر عمل خیری با تمام شرایطش انجام گرفت، یه چیز دیگری نمیتونه بیان رو ابطال بکنه. وقتی اینها باطل شد، میمونه این که لئن اشرکت لیحبطن عملک، معناش اینه که این عملی که تو میخوای انجام بدی مشروط به موافاته، یعنی این عمل به شرط شرک نورزیدن و کفر نورزیدن ثواب برش مترتب میشه، نه این که این عمل صحیحا انجام میگیره بعد شرک و کفر میان این را میخورن و نابودش میکنن. این نیستش، نه نمیشه. برای که ملاحظه میفرمایید یه مرتبه هست که ما عدم شرک، ما میگیم که عمل صالح یا ترتب ثواب بر عمل صالح مشروط است به عدم شرک و عدم کفر. وقتی شرط متحقق نشد، مشروط هم متحقق نمیشه. اگرم شرط متحقق شد، مشروط متحقق میشه. یه مرتبه اینجور، یه مرتبه میگیم که نه، انسان هنگامی که عملی میکنه این عمل مشروط به موافات نیست، این عمل هیچ گونه شرطی نداره، عمل صالح انسان انجام داده، در حال اسلام و ایمان هم انجام داده، این عمل صالحی که انجام داد مشروط به هیچ شرطی نیست، به مجردی که انجام داد ثواب برش مترتب میشه، مستحق ثواب میشه، هیچ شرطی هم نداره. بعدن هنگامی که مشرک شد، شرک چیکار میکنه؟ میا این عمل صالح مستحق ثواب متحقق را احباط میکنه، ابطالش میکنه، اصلا نابودش میکنه. دو تا مسئله پس میشه. مسئله اولی مشروط بودن عمل به موافات به عدم شرک و کفره. چطور؟ پس حبتشون، پس حبت در این دوتا آیه شریفه رو شما چجور معنا میفرمایید؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، این را این چجور شما معنا میفرمایید استاد؟ آیا معناش اینه که در همون حالی که مسلمان و مؤمن هستی و عمل صالح داری انجام میده عملت باطله؟ اینکه نمیشه. بگیم نه، عمل پس از آنی که انسان عمل انجام داد و ثوابم برش مترتب شد، اصلا بعد از عمل این ثواب انسان نابود میشه، پیش از شرک و همه اینها، پیش از شرک پیش از کفر همتون ناگهان خودش، اینم که نمیشه. بیایم بگیم کفر و شرک بعدی این عمل را ابطال میکنه، عمل صحیحا انجام گرفت اما شرک و کفر بعدی عمل را باطل میکنه، ایشون میفرمه ما در مسئله بعدی اثبات میکنیم که نه، اگر عملی صحیح هم تحقق پیدا کرد یه شرک و کفر اون عمل را ابطال نمیکنه، چون ظلمه، اون عمل به جای خودش، این شرک و کفر هم به جای خودش. اینجوری. پس بنابراین دو تا مسئله هستش. حالا از رو هم دوباره همون مسئله دیروزی رو بنده میکنم. قال و هو مشروط بالموافات لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملت، البته همه شو نمی کنیم. و قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون فا اولائی که حبطت اعمالهم. این دو تا آیه شریف و ثوابه موافات عرض میکنم عبد هست و حق تبارک و تعالی. اوفو به عهدی اوف به عهد کن. اگر عبد موافات کرد وفا کرد به عمل بین عمل بین معنا که شرک نورزید و کافر نشد، خداوند متعالم از اون طرف وفای به عهد خودش میکنه که ثواب به این عمل میده. موافات که گفته میشه به خاطر این که ثواب از طرف حق تبارک و تعالی است و عمل از طرف عبد، لذا تعبیر به موافات شد. و این ثواب مشروط است به موافات به خاطر این که خداوند میفرمایه که اگر مشرک بشی تو عمل تو باطل میشه. و کسی که مرتد بشه از شما مسلمین از دین خودش و بمیره در حال کفر، اعمالش هفت خواهد شد. اقول اختلف المعتزله على اربعت اقوال، چهار قول دارن اینا. فقال بعضهم ان الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود طاعت والمعصیه و ابتل القول بالمضافات. جمعی گفتن که طاعت و معصیت در همون وقت عمل انجام میگیره و متحقق میشه و هیچ شرطی هم نداره، مشروط به موافات نیست. و قال آخرون انهما یستحقان فی دار الاخره. حالا بعضی گفتن که ثواب و عقاب مترتب بر طاعت و معصیت میشه در همون وقتی که انسان عمل انجام میده، بعدم هر کاری میخواد بکنه بکنه، ثواب و عقاب سر جای خودش هست. و قال آخرون انهما یستحقان فی الدار الاخره، انسان طاعت و معصیت که انجام داد ثواب و عقاب مترتبی برش نمیشه، در عالم آخرت مترتبی برش میشه. پس بنابراین قول اگر پیش از مردن کافر شد یه عملش هیچ. و قال آخرون انهما یستحقان حال الاحترام، در حال موت انسان مورد ثواب و عقاب واقع میشه، پس بنابراین اگر مشرک شد دیگه هیچ بر هیچ. بنابراین دو قول تا وقت مردن باید مشرک نباشه. و قال آخرون انما یستحقان فلحال بشرط المباطات، که گفتن که مستحق ثواب و عقاب میشه عبد در همون حال طاعت و عبادت بشرط موافات. فإن کان فی علم الله تعالی انه یوافی الطاعته ثابتتن الى حال الموت او الاخره استحق به الثواب فی الحال و کز المعصیه. اگر در علم خدا باشه که این آدم مشرک نمیشه و معصیتی نمیکنه، این ثواب داره و همچنین عقاب. و این کان فی علمه تعالی انه یحبط الطاعه او یتوب من المعصیه قبل الوفات لم یستحق الثواب ولل اقاب. این همون جوری که دیروز عرض کردیم، لم یستحق الثواب ول اقاب بهما. و استدل المصنف على القول بالموافات به قوله تعالی عمل انسان مشروط به موافاته، ترتب ثواب بر عمل مشروط به موافاته و ترتب اقاب بر معصیت هم مشروط به موافاته. به این معنی که اگر کسی کار بدی انجام داد، ترتب عقاب بر این کار بد مشروط است به موافات نسبت به این عمل بدش، یعنی توبه نکنه، مورد شفاعت شافعین قرار نگیره، مورد عفو پروردگار قرار نگیره، بازگشت نکنه، مشروط به اینهاست. ترتب عقاب مشروط بر اینها هستش. و تقریره ان نقول، تقریر این برهان اینه اما ان یکون المراد بالاحباط هنا کون العمل باطلا من اصله. در این دوتا آیه شریفه حبط و احباط را به چه معنا بگیریم، ببینیم کدام معناش صحیحه. یا این که مراد به احباط در این دوتا آیه شریفه اینه که عمل باطل است از اصلش، از اصلش عمل باطله، در حال که مسلمانه و مؤمنه و اهل عبادته عبادتی میکنه و هیچ عملش فایده نداره. این یه احتمال. او ان الثواب یسقط بعد سقوط. احتمال دوم اینه که بگیم انسان عملی انجام میده در حال اسلام و ایمان و ثوابم برش مترتب میشه، پس از اون که ثواب مترتب شد ناگهان این ثواب نابود میشه، حبس میشه، هنوز مشرکم نشده، نه مشرک شده نه کافر شده، عملی در حال اسلام انجام داد ثوابم برش امروز مترتب شد، فردا که شد ناگهان این ثواب نابود شد. اینم یه احتمال. یا این که او ان الکفر ابتله، یا این که نه عملی انجام داد در حال اسلام صحیح مشروط بی شرطی هم نبود، تمام شرایطش موجود شد متحقق شد و عملم انجام داد و بعدن شرک و کفری که آمدن این عمل تام و تمامی که به شرایطی به لوازمی همه متحقق شده ابطالش کرد. اینم یه قول. حالا ببینیم چرا. بعد عرض میکنم بنابر عدم اشتراط به موافات، بنابر عدم اشتراط موافات، این قول سومی اینجور بیان میگیم معنی هفت اینه که اصلا ترتب ثواب مشروط به موافات نیست، عمل خیری انجام داد ثوابم هیچ مشروط به موافاتم نبود، اون وقت ثوابم برش مترتب شد، بعدن کفر و شرکی که آمد یک عمل صحیح مستحق ثوابی را ابطال کرد. آقا عرض میکنم ما داریم احتمالات را عرض میکنیم، ایشون دارن احتمالات را میفرماین علامه. احتمالات معنی حب چی چیه؟ حالا میخوایم بگیم که این سه تا احتمال باطله و همون معنی حب اشتراط عمل به موافات هستش. میخوایم این رو بگیم، میگیم کدومشه؟ آیا این لئن اشرکت لیحبطن عملت، این چه معنا چی چی؟ معنی حب چجور معنا کنیم این رو؟ معنا آیا احتمالات سه تا احتمالی که همش باطله، آیا معناش اینه که در حال اسلام و ایمان عمل صالحی که داری انجام میدی حبت باطله، هیچ ثوابی نداره، همینجور هیچ دیگه نمیشه؟ آیا عمل امروز انجام دادی ثوابم برش مترتب شد که فردا که شد هنوزم مشرک نشدی هنوزم کافر نشدی باز ناگهان این ثواب سقوط پیدا میکنه؟ خب اینم که نیست، درست نیست. آیا اینه که عملی مشروط به موافات نبود و این عمل صالح انجام گرفت ثوابم برش مترتب شد مشروط به موافاتم نبود، اون کسی که این احتمال ایجور میگه بعدن شرک و کفر آمد این عمل صالح و ثوابش رو باطل کرد، اینجور بگیم؟ اینم بگیم درست نیست. چرا؟ برای که در بحث بعدی ما ثابت خواهیم کرد بر این که احباط باطله. اگر عمل خیری صحیحاً متحقق شد یک کفر بعدی هم او را محو نمی کنه. حالا البته در شرف آیا ببینیم احباط هستش یا نیستش، ایشون می فرمند نیست. حالا که نشد چیجور چی بگیم راجبه لئن اشرکت لیحبطن عملو؟ جز این که بعد اینجور بگیم، بگیم که این آیه شریفه می خواهد بفرمایی که ثواب مشروط هست به موافات، یعنی اعمال صالحی که انجام میده ترتب ثواب برش مشروط به موافاته، مشروط به کافر نشدن هست، مشروط به عدم شرک هستش. پس این عمل یه شرطی داره، تا آخر عمر اگر انسان مشرک نشد و کافر نشد این شرط ترتب ثواب بر عملش متحقق شده و این عمل ثواب داره در عالم آخرت. باید این بگیم علامه میخوان اینجا بفرماین و تقریره، تقریر استنباط مشروط بودن ثواب به موافات چجور از این دوتا آیه شریفه میخوایم استدلال کنیم، چجور در بیاریم از این دوتا آیه شریفه که ثواب مشروط به موافاته. تقریرش اینه که بگیم اما ایکون المراد بالاحباط هنا کون العمل باطلا من اصله، عمل از همون اول باطل باشه که نمیشه، او ان الثواب یسقط بعد از ثبوت، اینم نمیشه، او ان الکفر ابتله، اینم نمیشه. چرا؟ ولا اولان باطلان که عمل از اصل باطل باشه، یا اینکه ثواب ساقط بشه بعد از ثبوتش، این دوتا باطله. اما اولی به خاطر اینکه معلق شده است بطلان عمل بر شرک، هنوز شرکی که نیامده چرا عمل باطل باشه؟ در حال اسلام داره عمل را انجام میده، چرا باطل باشه عمل؟ عمل از همون اول که داره انجام میده باطل باشه، هنوز که مشرک نشده. اما اولی که بگیم که مقصود از حد اینه که عمل باطل من اصله، اصلا صحیحا متحقق نمیشه در حال اسلام، هم نمیشه، برای که معلق کرده از خداوند متعال بطلان عمل را به شرک، الان که مشرک نیست. ولی انه شرط و جزاء هما انما یقعان فی المستقبل، و به خاطر این که عرض میکنم شرک و حبت شرط و جزاء هستند و در مستقبل واقع میشن، اگر مشرک شدی حبت میشه عمله، پس شرک و حبت شرط و جزا هستن و در آینده متعقد میشن و الان که داره عمل صالح در حال اسلام انجام میده چرا از ریشه باطل باشه؟ این شرط و جزا مربوط به آیندهه، الان که عملی داره انجام میده چرا باطل باشه؟ پس این اولی که نه، نمیتونیم احتمال اولی بگیریم. و بل اولی یبطل الثانی، با بطلان شق اولی شق دومی هم باطل میشه. خب عملی کرد امروز و استحقاق ثوابم پیدا کرد، فردا هنوز نمشرک شده نمرتد شده، ناگهان اون ثواب عملش سقوط پیدا بکنه، خب چرا سقوط پیدا بکنه؟ اونم با همون بیان بطلان اولی اینم باطله. چرا؟ برای اینکه عرض میکنم حبت عمل مشروط به شر، امروز عمل صحیحی انجام داد مستحق ثوابم شد، فردا هنوز مشرک نشده هنوز مرتد نشده، این ثوابی که ثابت بوده یه مرتبه سقوط پیدا بکنه؟ نمیشه. چرا سقوط پیدا بکنه؟ برای اینکه سقوطش مشروط به شرکه، به شرکی که نیاورده هنوز که مشرک نشده، و شرط و جزا هستن مربوط به مستقبلن، هنوز که نه شرکیه و نه حبتیه. این صورت هم که باطل شد و با بطلان صورت اولی به همون بیان باطل میشه صورت دومی، که بگیم ثوابش ساقط میشه بعد از ثبوتش، هم تو هیچی. و اما ثالث بیم بگیم او ان الکفر ابتله، عمل صالحی انجام داد بعدی که کفر ورزید، اون کفر باطل میکنه اون عمل صالح قبلی را. این سومی ایشون میفره و اما ثالث هم درست نیست. چرا؟ سلما یعتی من بطلان تهابط، ما ابطال میکنیم تهابط و حبت را، میگیم که در اون مسئله بعدی ثابت میکنیم، میگیم ظلمه، اگر چنون چه کسی عمل خیری انجام داده و با تمام شرایط صحتش متحقق شده بعدن بیا عمل بدی انجام بده، اون عمل بد خودش عقاب داره، مجازات داره. اما را اضافه بر این که مجازات داره، یه مرتبه میای یه شمشیری هم میزنه، اون عمل خیر قبلی هم که در حال اسلام صحیحا انجام داده، اینم ابطالش میکنه. از کجا؟ عمل خیری در حال اسلام انجام داد، متحقق شد، ثوابم برش مترتب شد، حالا عمل بعدی که شرک باشه، اضافه بر این که خودش عقوبت داره، خودش مجازات داره، میا عمل قبلی صحیح هم نابودش میکنه. ف فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که انجام داده یه خیری و ظلمم هست، مطابق شرکش باید مجازاتش کرد، باید عقوبت ببینه مطابق شرکی که ورزیده. اما چه کار به در حال اسلام عملی انجام داده و صحیحاً انجام داده؟ چرا اینم نشد؟ پس این سه صورت که باطل شد معنی حب چی میمونه؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، معناش این میشه که اعمال صالحه انسان، اعمال خیر انسان مشروط است به عدم شرک و مشروط است به عدم کفر. شرطشه، مشروطه، همو اولی هم که انسان انجام میده این مشروط به یه شرط بعدیه، مثل شرط متأخری که در فقه گفته میشه. حالا تصویر شرط متأخر در اصول در فقه چجوری تصویرش کردن، که هر یک از بزرگان راهی پیش گرفتن برای تصویر شرط متأخر، این شرطش مثل شرط متأخر اینطوری مشروط هست به یه شرط متأخری، نه این که عمل صحیحا انجام گرفته بعد کفر و شرک میه ای را نابودش میکنه. نه آقا، نه نه، نتیجه شیکی نیست. بفرماید آقا. بله، حالا مرماش، حالا ما میخوایم، ما عرض کردم ما میخوایم سطح این کتاب رو صاف کنیم. مرماش شهرانی میفرمایه احباط و حب به این معنا که متکلمین گفتن در قرآن اصلا نیامده و چجوریه معانیش، ما الان نمیخوایم که قرآن رو معنا کنیم، تفسیر که نمیخوایم بخونیم، موقعش باید تفسیر هر جا را آیات رو دید، این کتاب رو میخوایم بخونیم. المسئله تو صابعت و فل احباط و تکفیر، در احباط و تکفیر. البته علامه علیه الرحمه ملاحظه میفرمایید که مسئله را اینجور عنوان میفرمایند که المسئله تو صابعت فل احباط و تکفیر، هم احباط رو ذکر میفرمایند هم تکفیر. اما خواجه علیه الرحمه متعرض تکفیر نشده، فقط متعرض احباط شده. چرا؟ برای که اونی که شیعه باطلش میدونه احباطه، تکفیر معلوم نیست که باطل باشه، برای که اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا مثلا یمحو الله ما یشاء و یثبت و امثال اینها. حالا به ذات راجب تکفیر، کسی که اجتناب بکند از گناهان کبیره، نکفر عنهم سیئات ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اینجوری این تکفیر بی این معنا هستش. البته حالا خواجه متعرض تکفیر دیگه نشده، فقط احباط. احباط عبارت از این معناست که اعمال بد بعدی اعمال خوب قبلی را نابود بکنه، تکفیر برعکسشه که اعمال خوب بعدی اعمال بد قبلی را نابود بکنه. بله، نه در صورتی که، حالا اگرم اینجور باشه شاید همون اشتراط به موافات میرسونه که اعمال خیر شما، عرض کردم حالا ایشونم فرمودن احباط باطله، درش حرف همه کس قبول ندارن. بله ها، بله، همه کس قبول نداره که احباط باطله. بعضی از شراح این از شارحین این کتاب هم تصریح کردن، میگن که اینی که خواجه میفرمه بله احباط و باطلان، این درست نیست، فرمایشون درست نیست. بله بله، حالا دی حقیقتش چه باشه در احباط و تکفیر، اجالتاً خیلی هم فرمایش ایشون همه کس قبول ندارن. لابد دون حدیث که از تالی میفرمود خواجه ابرخان جواب بدن، میفرمان که بله همون اشتراط ثواب به موافات میرسونه. بله، خلاصه شرط است این عمل شما صحیحا متحقق نمیشه مگر اینکه بعدها مثلا موافقت کنید و شرک نورزید و کار بدی انجام ندید، این شرطشه، نه اینکه این او را میخوره. فرق است بین این که یه چیزی شرط تحقق و صحت چیزی باشه، چون شرط نیامده اون مشروط نابود بشه، یا اینکه نه صحیحا متحقق شده با تمام شرایطش، بعدن یه چیزی میاد این او رو کاملا ابطال میکنه، نابودش میکنه. این فرق میکنه. جناب عالی هم که فرمودید نتیجه تندیدی میشه، نه اینا با هم فرق میکنه. مسئله هفتمی از مقصد معاد در احباط و تکفیر، قال ول احباط و باطلون، یه خواجه متعرض تکفیر نمیشه، احباط باطله که اعمال بد بعدی اعمالهای خوب قبلی را نابود بکنه. چرا؟ لاستلزام ظلمه، برای که مستلزم ظلم میشه. و کار خوب قبلی چرا باطل بشه؟ کار بعدیش مجازات میشه. ولی یه دلیل عقلی که مستلزم ظلم احباط، ولی قولهی تعالی فمی عمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی که عمل خیری انجام بده ولو کوچیکم باشه اون عمل خیریشو میبینه، او عمل خیری انجام داده ولو بعدن هم کافر شده، کافرم شده، کفرش مجازات داره، اما کافر شده یعنی چه کار اون عمل خیر قبلیش داره؟ اقول اختلف الناس هنا، در اینجا اختلاف شده، فقال جماعت من المعتزله بالاحباط و تکفیر، جمعی از معتزله قائلا هم به احباط هم به تکفیر، و معناهما ان المکلفه یسقط ثوابه المتقدم بالمعصیه المتأخره. معنای احباط و تکفیر اینه که، حالا معنای احباط اینه که مکلف ساقط میشه ثوابهای جلوتریش با معصیتهای بعدیش، این معنای احباطه. معنای تکفیر چی چیه؟ او یکفر ذنوبه المتقدمه به طاعته متأخره، اینم معنای تکفیر، یا پوشنده میشه و محو میشه گناهان قبلیش به برکت طاعتهای آخریش، اینم تکفیره. هر دوی اینها بعض از معتزله بهش قائل شدن. بعد علامه میفرمان و نفاهما المحققون، حالا ایشون فرمودن و نفع کردن این احباط و تکفیر را محققون، اما حتی تکفیر را مثلا ایچه محققه که تکفیر را اینم میخواه مثلا نعم کنه، اینم نفعش بکنه، در حالتی که ان الحسنات یذهبن السیئات، مثلا چجوریه که محققینی هستن که اینا نفی هم احباط کردن هم تکفیر، و خواجه متعرض تکفیر نشد که بفرمه تکفیر باطله، فقط فرمود احباط باطله، حاجم نفرمود تکفیر باطله. اما علامه علیه الرحمه میفرمند و نفاه و مال محرمه، هم احباط و نفع کردن هم تکفیر. لابد یه برای ان الحسنات یذهبن السیئات اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، لابد یه معنای دیگری این محققین در نظر گرفتن که ما نمیدونیم، ولی چجوری مثلا هم نفی احباط هم نفی تکفیر. خب ثم القائلون بهما اختلفوا، سپس کسانی که قائل به احباط و تکفیر شدن اختلاف کردن، ابو علی و ابو هاشمی پدر و پسر، این دوتا اختلافشون در هر دو در احباط و تکفیر با هم موافقن، اما در مورد چیز ابو علی میگه که ابا طاعت قبلی به معصیت بعدی نابود میشه و معصیت بعدی هم سر جای خودش هست. حالا این در مورد مثلا احباط، کارهای خوبی انسان قبلا کرده، کارهای بدی هم کرده، کارهای بد بعدی کارهای خوب قبلی را نابود میکنه، اینا را میخوره و نابود میکنه، خودش هم باقی میمونه، سر خودش ایستاده. و همچنین کارهای خوب بعدی کارهای بد قبلی را نابود میکنه و خودش هم سرپا ایستاده، خودش هم فانی نمیشه. کار بد بعدی کار خوب قبلی را نابود میکنه و خود این کار بدم باقیه، یا کار خوب بعدی کار بد قبلی را نابود میکنه، خود این کار خوبم سر جای خودش هست، نابود نمیشه، با هم جنگ میکنن، اما بعدی قبلی را نابود میکنه، حالا هر چی میخوا باشه، بعدی قبلی رو نابود میکنه، خطاعت باشه معصیت قبلی رو نابود میکنه، تا معصیت باشه طاعت قبلی رو نابود میکنه، و خود بعدی هم هستش، نابود نمیشه دیگه. این حرف ابو علی است. پسرش ابو هاشم قائل به موازنه هست، میگه نه قبلی بعدی قبلی را نابود میکنه، البته اکثر اقل را نابود میکنه. اکثر ببینیم طاعت اکثره یا معصیت اکثره، ببینیم کدومش اکثره کدومش اقله. هر کدوم اکثر شد اقل را نابود میکنه و به اندازه اقل خود اکثر هم نابود میشه. مثلا اگر چنونچه 12 درجه معصیت داره، 10 درجه هم طاعت قبلی داره، 10 درجه طاعت قبلی، 12 درجه معصیت بعد، اکثر معصیت اقل طاعت، معصیت بعدی اکثر طاعت قبلی اقل را نابود میکنه، اما 10 درجه از خود اکثر هم نابود میشه به خاطر اون 10 درجه حسنه‌ای که داشته. 2 درجه باقی، 2 درجه عقاب باقی. 12 درجه معصیت داشت، 10 درجه طاعت داشت. این 12 درجه معصیت 10 درجه طاعت را نابود میکنه، اما 10 درجه هم از خودش نابود میشه، 2 درجه باقی مونه عقاب. و همچنین اگر چنون چه 10 درجه معصیت انجام داده قبلن، 12 درجه طاعت انجام داده بعدن، اکثری که طاعت باشه اقل رو نابود میکنه، اما 10 درجه هم از خودش کم میشه، 2 درجه عبادت هم با طاعت باقی میمونه مستحق ثوابه. پس ابو علی که پدر باشه، از پدر ابو هاشم باشه جبائی، او معتقد است بر این که اکثر اقل را نابود میکنه و خودش هم هیچ باقی نمیمونه و خودش هم باقی ببخشید و خودش هم باقی میمونه و تمام اون بعدی باقی میمونه. مثلا اگر 12 درجه معصیت داشته باشه و 10 درجه طاعت داشته باشه، این 12 درجه معصیت 10 درجه طاعت قبلی را نابود میکنه، خود اون معصیت 12 ظلمه. چرا؟ اکثر مثلا تا بعدی طاعت بعدی معصیت قبلی رو نابود بکنه یا معصیت بعدی طاعت قبلی رو نابود بکنه، این ظلمه. در حال اسلام طاعتی انجام داده، کفر بعدی خودش مجازات داره، چه کار داره که این بیا اینم نابودش بکنه. و اما جواب ابو علی هم حالا بعد ولق ثم القائلون بهما اختلفوا، سپس کسانی از معتزله که قائل به احباط و تکفیر شدن اختلاف کردند. فقال ابو علی ان المتأخر یسقط المتقدمه و یبقى علی حاله. ابو علی گفته که اونی که متأخره که طاعت باشه که معصیت باشه، ساقط میکند متقدمی را و باقی میمونه، خودش هم به حال خودش، چیزی از خودش هم کسب نمیکنه. و قال ابو هاشم انه ينتفل اقل بالاكثر و ينتفي من الاكثر بالاقل ما ساواه و يبقى الزائد مستحقا و هذا هو الموازنه. ابو هاشم پسر ابو علی گفته که منتفی میشه و نابود میشه اقل به اکثر، حالا اقل معصیت باشه یا طاعت باشه، اکثر معصیت باشه یا طاعت باشه، نابود میشه اونی که کمتر است از طاعت و معصیت، به وسیله اکثر نابود میشه و نابودم میشه از اکثر به وسیله اقل اون اندازه‌ای که مساویه با اقل هستش و باقی میمونه از اکثر اون اندازه‌ای که زائد هست و در حالتی که مستحق هم هست، یا حالا مستحق ثوابه یا مستحق عقابه. و هازا هو الموازنه، این بهش موازنه گفته میشه، قائل به موازنه شده. حالا پس 2 تا مطلب شد، یکی حرف ابو علی، یکی حرف ابو هاشم. حالا برای بطلان حرف ابو علی ایشون میفرمایند و یدل علی بطلان الاحباط، احباط طبق نظر ابو علی نه ابو هاشم، و يدل على بطلان الاحباط انه يستلزم الظلم احباط به اون معنایی که ایشون گفتن مستلزم ظلمه. چرا؟ برای اینکه اگر چنون چه کسی اطاعتی کرده و معصیتی هم کرده و معصیتش زیادتر از اطاعتشه، اگر اینجوری که شما میگید که اکثر اقلا نابود میکنه و خودشم باقی نمیمونه، پس مثل کسیست که هیچ کار خوبی نکرده باشه. اینجوریه دیگه. حالا از رو بکنیم. لأن من اساء و اطاعه و کانت اساءته اکثر یکون به منزلت من لم یحسن. کسی که کار بد انجام داده و کار خوبم انجام داده و کار بدش بیشتر است از کار خوبش، این آدم به منزله کسی باشه که هیچ کار خوبی انجام نداده، هیچ کار خوبی انجام نداده، 10 درجه کار خوب انجام داده بود، 12 درجه کار بد انجام داد، اون کار بد 12 درجه آمد این کار خوب 10 درجه را به طور کلی نابودش کرد و خودش هم سر جاش نشست. خب این معناش اینه که مثل کسی است که هیچ کار خوبی نکرده، گم شده و عقل ایرا نمیپذیره. نه، عقل میگه به اندازه 10 درجه کار خوبش آدم خوبی، نه ای که اون 12 درجه کار بد بیاد به طور کلی این 10 درجه کار خوبی را نابود کنه و خودی سر جاش هم بشینه. این یه سوره. و انکان احسانه اکثر یکونو به منزلت ملم یسه، و اگر چنون چه کار خوب بکنه، کار بدم بکنه، کار خوبش بیشتر باشه از کار بدش، این آدم به منزله کسی است که کار بد اصلا انجام نداده باشه. 10 درجه کار بد انجام داد، بعد 12 درجه کار خوب انجام داد، اون 12 درجه کار خوب آمد این 10 درجه کار بد و نابودش کرد و خودشم سر جاش نشست. خب معناش مثل اینه که هیچ کار بدی انجام نداد، با اون که عقلی را قبول نمی کنه، میگه به اندازه 10 درجه کار بدی که انجام داده آدم بده.
این که روایت هم داریم،
خب حالا ما روایات هستم، ما الان روایات اینا کنیم، اون روایات باید در جای خودش بررسی بشه، آیات شریفه، تعارض ادله، تمام همه اینها باید مدلولش، سندش، همه چیش در نظر گیره. الان ما اینجا رو داریم میخونیم. و امتصا و یا، حالا حرف و امتصا و یا یکونو مساویان لمن لا یستر عنه احدهما، 10 درجه معصیت انجام داده، 10 درجه طاعت انجام داده، این آدم باید مثل کسی باشه که هیچ کدومی از اینا انجام نداده. بانو که اینجوری نیست، کجا عقلی رو میپذیره؟ و امتصا و یا اگر مساوی باشه طاعت و معصیت، باید این آدم مساوی باشه با کسی که صادر نشده ازش یکی از این دوتا، بانو که نیست. حالا اینا گفتیم ولیس کذالک عند العقلا، این 3 صورتی که ما گفتیم عقلا این را نمیپذیرن برخلاف عقل هر 3 صورتی. این یه دلیل بر رد قول ابو علی. دلیل دوم، ولی قوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یره خود عمل. احکم و آیت فی کتاب الله یا آقا متزلو یا وقتی فرمودن که این فمیه عمل مثقال ذره خیرن یرهو، احکم و آیت فی کتاب الله استوارترین آیه از آیات کتاب خداست، روایت هست احکم و آیت فی کتاب الله. یکی یکم که یرهو، اگر کسی عمل خیری میکنه عمل خیرش رو میبینه نه جزا و ثوابش، که از همینجا میخوان استدلال میکنن بر تجسم اعمال. بله، که موازنه که اونجور جناب عالی میفرمایید باشه، اما باشه البته اونها، اما عرض میکنم البته موازنه میشه، اعمال خوب اعمال بد معدلگیری جالتن میشه، معدلگیری میشه بسیار خوب، اما چیزی که هست در احباط به این معنا که بخواه این عمل رو باطل کنه، البته اون موازنه و اینا باید دید و آیات شریفهی که مربوط به اون هست و ائمه علیه السلام و السلام فرمودن نحنو میزان الاعمال، اونا اون موازنه ها باید در جای خودش بحثش کرد.
Yes, yes, yes.
نه نمیدونم از اول تشریف داشتید حضرت عالی اول بحث، ما توضیحش عرض کردیم که فرق هست بین مسئله مشروط بودن عمل به موافات و بین احباط. حالا عرض کردم احباطم که باطله، همه کس قبول ندارن، ایشون اینطور استدلال میفرماید. ما عرض کردیم که صحت عمل و ترتب ثواب بر عمل مشروط است به موافات، اگر موافات حاصل نشد ثواب مترتب نمیشه. اما کسانی که قائل به احباطن میگن که انجام عمل هیچ شرطی نداره، آمد این عمل صحیحه، ایشون فرمان این درست، ولی ایفا و به وعدهی و وعیدهی واجبه، ایفا کردن خداوند به وعدش و وعیدش واجبه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این وعده، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، وعیده، وفا کردن پروردگار به وعد و وعیداش واجب. این حالا بطلان قول ابو علی. عرض کردم ما میخوایم این کتاب رو بخونیم، یه مرتبه انسان میخواه اصلا به طور کلی این حرفا رو بیزه رو هم ببینه خواجه که فرموده آیا درسته یا درست نیست، آیه شریفه، روایت، او یه بحث تحقیقی میشه، او حالا ما هم مطالعه هم بتونیم بکنیم و صاف بکنیم، خیلی حالا طلبه خوبی هستیم که صاف کنیم این را، با اونم با هزار تکرار و با هزار چیز و منومن کردن و اینها. اما نه، اون بحث تحقیقیش یه حسابه، حرفوی متکلم این انسان ببینه، شرح مواقف رو باید دید، شرح مقاصد تفتازانی باید دید، آیات و روایات، او باید مسئله تحقیقی بحثش کرد. لیکن الان ما داریم سطح میکنیم اینجا رو. قال ولعدم الاولویه اذا کان الاخر ضعفا و حصول المتناقضین مع التساوی. این قسمت رو دیگه باید بکنیم تا سر مسئله سامنه، چون دیگه هفته آینده هم تعطیل انشاءالله. عرض میکنم که اما قول ابو هاشم که قالب موازنه هست، ایشون میفرمایند که خب حالا اگر 10 درجه معصیت، 5 درجه هم طاعت هستش، آیا عرض میکنم که از رو باید بکنیم که یادمون بسته. قال ولعدم الاولویه اذا کان الاخر ضعفا و حصول المتناقضین مع التساوی، اقول هذا دلیل على ابطال قول ابی هاشم بالموازنه و تقریره انا اذا فرزنا استحقاق المکلف 5 اجزاء من الثواب. پنج درجه از این اقاب، 5 درجه سواب و ساقط میکنه، 5 درجه خودشم که باقی میمونه، یعنی 5 درجه موازنه میشه، 5 درجه اقاب به جای 5 درجه سواب، 5 درجه اقاب هم باقی میمونه. ایشون میفرمان خب کدوم پنجتای دوتا پنجتای دهتا دوتا پنجتای کدوم یکی از این دوتا پنجتا یه شمشیری میگیره و اون 5 تا ثواب رو باطل میکنه؟ کدومش؟ 5 تا اولی یا 5 تا دومی؟ ترجیح بلا مرجح. البته گاهی هم میبینی خود مسائل کلامی 10 درجه عقاب، 5 درجه ثواب، کدوم 5 تا از این دوتا 5 تا اون ثواب رو ابطال میکنه و احباط میکنه؟ بسیار خوب. اما حالا عرض میکنم از یه جنسن، آخه ایشون میخواد بگه 5 درجه این با 5 درجه اون درگیر میشه و نابودش میکنه، و 5 درجه عقاب دیگر یا 5 درجه ثواب دیگر اگر برعکسش بگیم باقی میمونه، کدومش ساقط میشه و کدومش باقی بمونه؟ خب حالا باشه، ملاحظه فرما، اگر 7 درجه این شد و 5 درجه اون شد، خب 5 درجه این شد، این کدوم عددها را حساب بکنی؟ کدومش؟ اون دوتا، اون 8 درجه ثواب شد، 5 درجه عقاب شد، 9 درجه ثواب شد، 5 درجه عقاب شد، اون 4 تایی که باقی میمونه اونا کدومش حساب کنی؟ کدوم ها رو باقی میمونه؟ چرا اونا ساقط نشن؟ 9 درجه عقاب بوده، 5 درجه بخواد ساقط میشه به وسیله اون 5 درجه ثواب،
و 4 تا باقی بمونه. چرا کدوم یک با ترجیح بلا مرجه؟ چرا اون بیچاره ها باقی نمونه بلا مانع؟ نمیشه. عرض میکنم یکی حالا اگر چنون چه نه 5 درجه ثواب هم بود 5 درجه عقاب. حالا اگر مساوی بود چیکار کنیم؟ اگر مساوی بود خب یکی از اینا میخواد دیگری رو نابود کنه، اونم میخواد این رو نابود کنه، چون با هم تساقط پیدا میکنن. خب هر کدوم که اولی شد و آمد دیگری رو ساقط کرد، اون دیگری در نابوده، نمیتونه بی این رو ساقط کنه. و چجوری میشه؟ این اجتماع متناقضه اینه. البته عرض کردم این استدلال ها در سطح کلامه، ما نمیتونه عرض کنیم که حالا این استدلال ها 5 درجه عقاب 5 درجه ثواب، شما میخواید بگید اینا با هم موازنه میکنن، تساقط پیدا میکنن، این رو نابود میکنه و اون رو نابود میکنه، اینجوری باید باشه؟ خب حالا هر کدوم که اول برخاسا، مثل اسرائیل که برخاسا حمله کرد و بعد هر کدومش که برخاسا حمله کرد دومی رو نابود میکنه، حالا دومی بیچاره که بخواد برمیگرده ایران نابود بکنه، نابود شده، یه چیز نابود شده چطور میتونه برمیگرده چیز رو نابود بکنه؟ پس این دوتا هم باید موجود باشن تا اینکه این او رو ساقط کنه اونم این رو ساقط کنه، و هم باید معدوم بشد به حکم اینکه این او رو ساقط میکنه اونم این رو ساقط میکنه، و این نمیشه اجتماع نقیزی. چرا آقا؟ چرا؟ ولی اگر درس نداشته باشه از همون اول مثلا هم یک جوری باشه که ما خیلی ایمانمون کامل نیست، عرض کنم چیز هست دیگه آقایون که مثلا تشریف ببرن اعصابمون در هم ریخته میشه، ایمان بنده کامل اهل ریا هستم و تظاهر ها اینجوری آقایون که تشریف ببرن بی لطفیگی میبرن، اگر درس داشته باشن ما نیم، ولی از همون اول به حساب نه، یعنی یه جوری باشه که بی لطفی نفرمایم نه تشریف نه قومی که مباحثی از فایده نداره جز خسته کنن به چیز دیگه. من خواهش میکنم از آزان مکترم بنده هم مباحثات هم خسته کنن به تکراری، یه جوری هست یه جوری باشه که مثلا زحمت نکشن تشریف بیارن، لزوم ما که میخونیم، ما که یه جوری هست که یه نفرم باشه دو نفرم باشه از رفقایی که ثابت قدم هستن، آیونی که تا آخر میخوانی کتابو بخونن، حالا ولو خستن بشن در این حال توتین نفس میکنن، ما که میخونیم. اما هر آقایی که خواست دیر شده و اینا بپاشه بخون تشریف ببره، بنده دل شکسته میشم. حالا اگر بر قهرن دل شکسته میشن، مثلا باید بدونن که این مباحثه گاهی مینید نغرب میشه گاهی نغمین میشه، این طوره روز تعدیلیه دیگه
تشکیل بعدش
انشاءالله همون طور بوده. اینجور که من خواستم عرض کنم که ایمان بنده کامل نیست بس. ولی عدم الاولویه ازا کان الاخر و آخر و زعفا و حصول المتناقضین مع التساوی، این رد قول ابو هاشم هستش و به خاطر عدم اولویت نسبت به اون پنجتی که میخواد ساقط بشه اولویتی نیست. اگر این پنجتا میخواد ساقط بشه چرا اون پنجتا ساقط نشه؟ و به خاطر عدم اولویت در صورتی که دیگری دو برابر باشه، 5 درجه ثواب باشه 10 درجه عقاب باشه، میخوایم بگیم 5 درجه عقاب به خاطر 5 درجه ثواب ساقط میشه، و کدوم پنجتا اولویتی نیست، این پنجتا یا اون پنجتا. و حصول المتناقضین مع التساوی، اگر ثواب و عقاب مساوی باشن حاصل میشه متناقضین، در صورتی که متساوی باشن تناقض پیدا میشه، هم باید موجود باشن هم معدوم باشن. اقول هازا دلیل علی ابطال قول ابی هاشم بالموازنه، این دلیل است بر بطلان قول ابو هاشم که فعل به موازنه شده. و تقریره انا اذا فرزنا استحقاق المکلف خمسه اجزاء من الثواب و عشره اجزاء من العقاب و لیس اسقاط احدى الخمسه من العقاب الخمسه من الثواب اولا من الاخرى فاما ایسقطا معا یا ایسقطا معا و هو خلاف و مذهب اولا یسقط شیء منهما و هو المطلوب. تقریر این دلیل بر رد ابو هاشم اینه که هنگامی که فرض بکنیم ما استحقاق مکلف پنج درجه از ثواب را، پنج جزء از ثواب را و ده جزء از عقاب را، و از طرفی ساقط کردن یکی از این دو تا پنج تای از عقاب پنج تا ثواب را نیست اولای از دیگری، پنج تای اولی ثواب را ساقط کنه یا پنج تای دومی، پس یا این که ساقط میشن اون دو تا پنج تا با هم که عقاب باشه و او به خلاف و مذهبه، میگه نه پنج درجه عقاب ساقط میشه، همش ساقط نمیشه، پنج درجه دش میمونه، یا ساقط نمیشه چیزی از اونها و هو المطلوب، ثواب پنج درجهش به جای خودش ثواب بهش میدن، عقاب ده درجهش هم به جای خودش عقاب میشه، تمام شد و هیچ کدوم هیچ کدوم ساقط نمیشه. عرض کردم ما حالا فعلا این سفر رو تکرار میکنیم، میزان علی علیه السلام میزان اعماله، آیاتی که در میزانه باید اونجا بحثش. ولو فرزنا انه فعل خمسه اجزاء من الثواب و خمسه اجزاء من العقاب، ما را عرضم نکردیم که هرچه علامه علیه الرحمه فرمود صحیح است و درست، نخواستیم اونجورم عرض کنیم، و اگر فرض ما بکنیم که انجام داده شخص پنج جزء از ثواب را و پنج جزء از عقاب، فإن تقدم اسقاط احدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم، اگر مقدم شد اسقاط یکی از این دوتا نسبت به دیگری، یکیشون جلو افتادن و دیگری را ساقط کرد، یه ساقط نمیشه اونی که باقی مونده به وسیله معدوم، چون هم باید این نابود بشه هم اون نابود بد بشه، پنج درجه ثواب پنج درجه عقابه، میخوان یکدیگر را نابود بکنن، اگر ثواب حمله کرد و عقاب نابود کرد، عقاب نابود شده، عقاب بیچاره نمیتونه بی ثواب نابود کنه و برعکسش هم اینطور، پس اگر مقدم شد جلو افتاد اسقاطی که از این دوتا نسبت به دیگری، ساقط نمیشه اونی که باقی مونده به وسیله معدوم، چون شیء معدوم که نمیتونه بیه چیزی رو ساقط کنه، لاستحالت سیرورت المعدوم و المغلوب غالبا و مؤثرا، چون محال است که یه معدومی که مغلوب هست غالب بشه و مؤثر بشه، و انتقارنا نه دوتا با هم همدیگر نابود میکنن، و انتقارنا لازم وجودهما معا هر دو باید موجود باشن، لأن وجود کل منهما ینفی وجود الآخر، هر دو باید موجود باشن تا وجود یکی از این دوتا وجود دیگری را نابود کنه، فیلزم وجودهما حال عدمهما، پس باید خب هم موجود باشن هم معدوم باشن، ای باید موجود باشه تا بتونه او را معدوم کنه، و از طرفی همین باید هم معدوم باشه چون فرضاً او معبود معدومش کرده، هر کن مثلا ثواب هم باید موجود باشه تا بتونه عقاب رو معدوم کنه، هم باید ثواب معدوم باشه چون فرضاً عقاب آمده ثواب رو معدوم کرده، پس ثواب هم باید موجود باشه هم معدوم باشه، عقاب هم باید موجود باشه هم باید معدوم باشه. بنده عذرخواهم از آیون محترم، این روز مریض بودم، درست هم نتونستم بودم مطالعه کنم، و همیشه بلکه این دو روز بیشتر تکرار کردیم، بیشتر آیون محترم رو خسته کردیم، اما چون هفته آینده یه درسای حوض تعطیل هستش و گویا روز پنجشنبه هم به حساب ایام فاطمیه از دوشنبه شروع میشه، یه از سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه یه ایام فاطمیه هست، یه میمونه روز جمعه، چون بعضی از آیونم مسافرت کردن، لذا هفته آینده یه پنجشنبه و جمعه ما خدمتون شرفیاب نمیشیم، و از هفته بعدش اگر حیاتی بود شرفیاب میشیم و از اول بحث میکنیم. علام الله.